هستم از الستر استان لرستان.
درود و هزاران درود به روح پرفتوح حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگترین شاعر ایرانی. نمیرم از این پس که من زنده‌ام، که تخم سخن را پراکنده‌ام. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشت؟ چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یکتن مباد. پرستار زاده ناید بکار، اگر چند دارد پدر شهریار. به ناپاک زاده مدارید امید، که زنگی به شستن نگردد سفید. انور فروشان اگر بگذری، شود جامی تو همه بری. در دانشگاه های ما، در آموزش پرورش ما، باید حتما شعرهای فردوسی تدریس بشه. محمدی هستم از گلپایگان.
به نظم و شعر فردوسی چنان برپا شده کاخی، که تا روز ابد برپا شده سر بر ثریای. هزاران کاخ سرخ و سبز ویران گشته تا اکنون، ولی ای کاخ فردوسی تو همیشه پای بر جای. وسی تهمت را در عهدها گفتند و میگویند، همه دانند تو در حب حیدر سخت کوشایی. جهان چون کشتی و طوفان، علی با اهل با ایمان، تو هم در جمع محبوبان به کشتی راه بنمایی. طبیبی آنچنان حاذق، مریدی اینچنین صادق، امام هشتم و خاک خراسان اشک سیمایی. در این درگاه نورانی، در این صبح درخشانی، منوچهر لرستانی مرید و خاک درگاهی. بر این درگاه نورانی به لطف حی سبحانی، ندارد ارمغانی جز تولع و تبرایی.
یه نکته رو بله عرض کنم خدمت شنونده ارجمندمون، که از کتاب روان شاهنامه پرسیدن که یه کتابی بله. باشه که ما بتونیم روانتر شاهنامه رو بخونیم. واقعیت اینه که کتاب‌های زیادی نوشته شده، هم برای بزرگسالان، هم برای کودکان و نوجوانان. خانم آتوسا صالحی یه مجموعه خیلی خیلی خوبی رو درآوردن، یعنی شاهنامه رو به نثر درآوردن و داستانا رو خیلی خوب پرداخت کردن. اون مجموعه برای نوجوان‌ها خیلی مجموعه خوبی است.
کودکان هم خانم طاهری مجد کار خوبی کرد.
درود بر شما. دبیر سیاقی به کار دیگری انجام دادن. یه کتاب خیلی خوبی هم هست با نام زگفتار دهقان، که نامش رو هم از یکی از ابیات فردوسی وام گرفته، که شاهنامه فردوسی به نظم و نثر نگارش اقبال یغمایی. این کتاب رو واقعا توصیه میکنم، خیلی کتاب جانانیسی، خورده سرسنگین هم هست فکر کنم کتابه. الان فکر کنم حدود 70 80 تومان باید قیمتش شده باشه، ولی کتاب خوبیه. یعنی هم نثر شما دارید، هم نظم دارید، میتونید با روح شاهنامه آشنا بشید. اون بخشایی هم که یه خورده دشوار خوانتر هست رو اومدن برگردان کردن به نثر و کتاب خوبی است.
گفتار دهقان.
بله، شاهنامه فردوسی به نظم و نثر نگارش اقبال یغمایی.
بله، خب امیدواریم که معرفی کتاب ها مورد استفاده دوست شنوندهمون قرار گرفته باشه. یک پیامکی هم آمده از جانب آقای سجاد داوودی از ایزه، چون شعرشون نیاز به یک اصلاح داره. آقای
بله، من فکر می‌کنم که برخی شنوندگان ما از روی حافظه می‌نویسند برخی ابیات رو، یعنی به سند یا به متن رجوع نمی‌کنن. بنابراین برخی کلمات رو جابجا می‌نویسن. مثلا دوستمون نوشتن که تو فرزند گو پیلتن رستمی، در صورتی که فرزند اصلا اون وزن فعولون 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 رو به هم می‌ریزه. این به جای فرزند باید پور باشه. تو پور گو پیلتن رستمی، ز دستان و از سام و از نیرمی. این صحیحه.
خیلی متشکریم. آقای سجاد داوودی در ادامه نوشتن شاد و خرم باشید، روح بزرگ مردی که سالها عمر خود را به پای زنده نگاه داشتن زبان پارسی سپری کرده شاد. خیلی خیلی متشکریم. خانم معصومه کرمی هم نوشتن که جمله ای از استاد جلال خالقی مطلق را تقدیم شما می کنم در وصف فردوسی بزرگ. فردوسی بر باروی ویران شهری سوخته ایستاده است. آقای
بله در اون روزگاران خیلی ها معتقدن که اگر که فردوسی نمی بود، حالا بر اساس استدلالی که خودشون دارن،
بله
دقیقاً اگر فردوسی نمی بود شاید مثلا ما الان به یک زبان دیگری داشتیم هم تکلم می‌کردیم. برخی ادبا بر این اعتقاد هستن، برخی هم نه. به هر روی این کاملا دلیلی است و گواهی است به بزرگی خدمتی که فردوسی به فرهنگ و زبان این مرزبوم کرد.
متشکریم. باز هم پیام های شما شنوندگان محترم رو میخونیم، تلفن ها رو هم پخش میکنیم. 16:36 دقیقه است و یک قرار گفتگوی دیگری داریم در ویژه برنامه حکیم توس از شبکه رادیویی فرهنگ. قرار گفتگویی داریم با جناب آقای دکتر حسین علی رحیمی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و استاد محترم دانشگاه که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای دکتر رحیمی، سلام گرم من رو پذیرا باشید. بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به رادیو فرهنگ. سلام.
درود بر شما و شنوندگان خوبتون. با نام و یاد خدا در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستیم. جناب آقای دکتر محمدیان همکار ما هم اینجا در استودیو حاضر هستن تا با شما درباره چرایی و اهمیت و ضرورت یادگیری شاهنامه فردوسی صحبت بکنن.
درود بر شما آقای دکتر رحیمی. من پرسشم رو اینگونه آغاز میکنم که در نوبت پیشین با دوست ارجمندی صحبت میکنیم و گفتن که در مشهد یا به تعبیر بهتر در استان خراسان رضوی درس مجزای شاهنامه به مجموعه دروس بچه ها اضافه شده در مدرسه. خب الان هم که روز فردوسی است، گهگاه هم به مناسبت های ما به اهمیت و بزرگی کاری که فردوسی انجام داد اشاره میکنیم. این سوال رو خیلی بنیادین مطرح کنیم، اصولا چرا باید به فردوسی توجه کرد و چرا باید شاهنامه یاد بگیریم؟
من خدمت شما هم سلام عرض میکنم جناب دکتر محمدیان. خدمتتون و شنوندگان خوبتون عرض کنم که ببینید، فردوسی جایگاه تاریخی داره برای تاریخ زبان فارسی و تاریخ فرهنگ ایرانی. او در حکم یک احیاگر هست. حالا من آخرین جملات رو که ارتباط وصل شده بود از شما شنیدم، یه اشاره به اون میکنم و بعد پاسخ رو خدمتتون عرض میکنم. فرمودید این اختلاف نظر هست که اگر فردوسی نبود آیا زبان فارسی امروز بود یا نبود. این که میگم فردوسی یه احیاگر هست، به گمان من فردوسی یه بخشی در یه جایگاهی در یک حلقه از زنجیره حوادث تاریخی ما قرار گرفته بود که در اونجا این نقش تاریخی رو عهده‌دار شد و این حرکت، حرکت احیای فرهنگ و زبان ایرانی، حرکتی بود که قبل از فردوسی هم آغاز شده بود، چنان که به نظم در آوردن شاهنامه قبل از فردوسی آغاز شده بود. همین شاهنامه رو ابتدا دقیقی شاعر شروع کرد به سرودنش.
بله.
البته فردوسی زمانی که این مسئولیت رو پذیرفت بعد از اون مرگ زود هنگام دقیقی، این بار بر دوش او قرار گرفت و اون رو به بهترین صورتی که امکانش بود ارائه کرد. یعنی
بله.
یک رسالت تاریخی رو ببینید. ما در مثلا جریان داستان سرایی منظوم پردازی عاشقانه شاعرانی داشتیم پیش از نظامی، اما قله این کار همون قدم‌های آغازینش نبود، قله این کار رو نظامی این کار رو به قله خودش رسوند.
بله.
اما فردوسی قدم اول رو بسیار محکم و جدی برداشت. حالا اگر کارهای دیگری بود و حتی کارهای بعد همه تحت شعاع او قرار گرفت و ویژگی هایی در کار فردوسی بود، در شخصیتش، در قلمش و در نوع سرودنش باعث شد که اولا این اثر رو جاودانه کنه، یعنی اون کاخی که از نظم برافراخت که از باد و باران گزند نیابه. اگر فردوسی این رو اینقدر استوار برنمی افراخت، شاید لازم بود کسی دیگه ای بیاد بر آنچه فردوسی ساخته بود یک کاخ بسازه. اما فردوسی خودش این کاخ رو بنیان نهاد. اما
جالبه که خودش هم کاملا اشراف داشته آقای دکتر.
ما یک روند تاریخی داشتیم در این ماجرا.
بله.
و دیگری آن چیزی است که فردوسی برای ما به ارث گذاشته. این دیگه صرفا فاسداشت زبان فارسی نیست. فردوسی رو قدما از زمان بعد از فردوسی، از زمانی که شاهنامه شناخته شد، همواره لقب حکیم بهش دادن، لقب یه داستان سرا بهش ندادن، حتی لقب یک حماسه پرداز ندادن، لقب حکیم دادن. یعنی داستان، چنان که به نظامی لقب حکیم دادن. ما قصه پردازان زیادی داشتیم، اما بعضی از اینها بودن که شهرت حکیم پیدا کردن. فردوسی در یک دوره ای توانست عناصر فرهنگ ایرانی اسلامی رو به گونه ارائه کنه که جاودانه باشه. عده آمدن بخش های از تاریخ ما رو گرفتن و گمان کردن که تاریخ ما اون برهه خاص هست. حالا زمان نیست من این بحث رو باز کنم.
بله.
ولی فردوسی شناخت که تاریخ ایران، فرهنگ ایران مجموعه ایست از قصه های شاهنامه، از فرهنگ ایران و فرهنگی که بعد از اسلام به ایران آمده بود. فردوسی همه اینها در وجودش و اون حکمت ایرانی اسلامی، شما نمیتوانید هیچ کدام اینها رو از فردوسی و فردوسی رو در عناد با هیچ کدام اینها ببینید. این هست که فردوسی غیر از داستان پردازی، شاهنامه فردوسی و داستانهای فردوسی اساره فرهنگ ما هست، اساره تمدن ما هست و امروز هم پیام‌های او غیر از آنچه برای زبان فارسی گذاشته، میراث‌های ارزشمندی برای فرهنگ ما هست و ما امروز باید با این نگاه فرهنگی به فردوسی توجه کنیم. البته آثار بزرگ ادبی قطعاً و حتماً یکی از مهمترین پشتوانه‌های حفظ و گسترش هر زبانی هستند و شاهنامه قطعاً یکی از ستونهای استوار زبان فارسی در این زمینه بوده.
درود بر شما. من حالا چون شما عضو فرهنگستان هم هستید و در دانشگاه هم تدریس میکنید، این سوالی ازتون داشتم که شاید به واسطه این سمت‌هایی که دارید بشه خیلی واقعی تر به این پرسش پاسخ گفت. دانشجویانی که الان در ترم‌های نخست سر کلاس‌های شما هستن، حالا نمیدونم این با این دانشجویان سر کار دارید یا نه، چقدر میبینید که آشنا هستن با شاهنامه فردوسی؟ چون من توی در واقع مجموعه با این بچه‌ها سر کار دارم، واقعا به نظرم میرسه که کم کار کردین در حوزه بازشناخت شاهنامه برای نوجوانانی که حالا در دوره جوانی وارد دانشگاه میشن، خیلی غریبن. شما اینطور فکر نمی‌کنید؟
ببینید من اصلا این مقوله رو میگم نگاه ما صرفا به دانشگاه نباشه.
بله.
ما نیاز داریم که ارتباط نسل‌های جدید ما با میراث ما ارتباط بهتری باشه.
درود بر شما، نگاه عام‌تری دارید.
آره.
شما
اینها ببینید میراث ماست، میراثی که ارزشمنده، میراثی که بها داره. حتی امروزه در دنیای به اصطلاح مدرن اینها رو صرفا نگاه فرهنگی هم بهش نمی کنن. یعنی داشته های فرهنگی ما، در واقع نه ما، هر کشوری
بله.
داشته های فرهنگیش به نوع ابزارهای قدرت نرم اونها در مواجهه های فرهنگیشون با فرهنگ های دیگر هست. حتی برای اونها ظرفیت های اقتصادی هست، برای گردشگریشون یه ظرفیت تعریف شده ای هست.
میخوای بگی که اینها رو تو متن زندگی باید وارد کردی؟
بله.
درسته؟
و این یک ثروته. ببینید
درود برشانه،
یه ثروتی بهش رسیده، یه ارثی رسیده، ما یه خونه زمینی چیزی به کسی میرسه، سعی میکنه او رو به بهترین وجه نگه داره، سعی کنه به سوا ارزش افزوده بر او ایجاد کنه، بتونه از آن چه به او رسیده، اگر کسی ارثی بهش رسیده اما از او بهره نمیبره، همه او رو به بیخردی متهم میکنن. در واقع ما مواجه همون باید این باشه که اول بشناسیم این یه سرمایه ارزشمندی هست. مثل کسی هستیم که یک ملک بزرگی به ما رسیده، ارث بزرگی به ما رسیده و تفاوت باید داشته باشیم با اون کسی که این ثروت بزرگ بهش نرسیده.
بله.
این باید در وهله اول این نیاز رو ما تعریف کنیم برای همه، دانشجو و غیر دانشجو ندارن.
درود بر شما.
و باید بدانیم این فقط متاسفانه وقتی این مباحث مطرح میشه عده‌ای گمان میکنن که وقتی میگیم زبان فارسی، ادب فارسی، یه نگاهی دارن که بله خوبه، یه شعری هست، یه توصیه های اخلاقی هست، میخونیم، لذتی میبریم، وجد و حالی حاصل میشه. امروز نگاه دنیا به آثار فرهنگیشون خیلی فراتر از اون چیزی هست که ما داریم. حتی بله. ماهایی که نگاه مثبت داریم، علاقمند هستیم، متاسفانه نگاهمون یه نگاه تزیینی، یه نگاه نهایتاً میگیم آره یه معرفتی برای ما ایجاد میکنه، در صورتی که دنیا امروز دیگه تغییر کرده، نگاهش به آثار فرهنگیش، آثار ادبیش، آثار تمدنیش، میگم حتی برای اینا تعریف مالی قرار میدن.
درسته. امیدواریم
به خاطر همین این رقابتی که شما امروز میبینید برای اینکه یه شخصیتی رو سندش رو به نام خودش بله. بزنن، از این سند به نام خود زدن بهره میبرن.
بله.
بهره سیاسی هست، اجتماعی هست، اقتصادی هم هست.
خب اینجاست که نقش ما پررنگ‌تر میشه.
اول ما ضرورت شجاع بندازیم برای ملت.
بسیار.
نسل جدیدمون. من فکر می‌کنم زیاد صحبت.
نه خواهش میکنم. اینجاست که نقش ما برای صیانت و حفاظت از آثاری که متعلق به ماست بیشتر میشه تا وظایف خودمون رو به خوبی بالا چه به عنوان مسئول چه به عنوان شهروند انجام بدیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسین علی رحیمی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و استاد محترم دانشگاه، که درباره چرایی یادگیری آثار فردوسی و کلن آثار کلاسیک ایران صحبت کردید. براتون آرزوی سلامت میکنیم. شما رو به خدا میسپاریم. بدرود.
خدا نگهدار.
منم شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم. خدا نگهدار.
ضمن اینکه این خروش دف رو میشنوید و قرار هست در پس این خروش صدای مرشد مهرگان رو گوش کنیم که از یکی از بزرگان این حوزه هست، براتون بگم که یکی از ایرادهایی که بر ما به عنوان رسانه وارد هست این که ما هم برخوردمون واقعا با موضوع دانش، با موضوع کتاب، با موضوع نویسندگی و با موضوع شاهنامه واقعا برخورد شایسته نیست. در همین رسانه به گوش و چشم شنیدم که از شاهنامه به عنوان یک اثر نژاد پرستانه یاد کردن، یا در برنامه دیگری شنیدم که یکی از فوتبالیست‌ها اومد گفتش که نویسنده‌ها آدمای بیکاری هستن. ما هم به عنوان رسانه بخشی از این کمبودها بر عهده ماست و ما باید متوجه باشیم که چه چیزی رو از رسانه باید پخش کنیم و میراث‌دار بزرگانمون باشیم.
حتما باز هم راجع به این مسئله صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
تو را دارم جانم، هر کرانه گردانم.
لحظاتون بخیر. ویژه برنامه حکیم طوس رو میشنوید. ازتون خواستیم بیتی یا جمله‌ای درباره حکیم طوس و زبان فارسی برای ما پیامک بکنید و یا زنگ بزنید. آقای جواد صالحی از یزدانشهر، پیامک شما به دست ما رسیده، خیلی خیلی متشکرم به خاطر همراهیتون. دوست خوب دیگر ما هم به شماره 919-0771 هم نوشتن چو فردا برایت بلند آفتاب. من رستم گرز افراسیاب،
من رستم گرز افراسیاب.
و دوست دیگری هم برای ما پیامک ارسال کردن از ازنا، آقا علی رضا، خیلی خیلی متشکریم به خاطر ارسال پیامکتون. آقای سید جابر کریمی از خراسانی، از سید جابر کریمی از ابهر پیامک ارسال کردند. به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. و آقای سید ابوالفضل اردستانی از شهر ری هم به گذر سیاوش از آتش
آره، ولی ابیاتی که گفتن مال اون داستان نیست، ابیاتی که گفتن در واقع مال داستان ضحاکه.
بله، شمارید با من به باید گرفت
که این داستان کاوه است، از زبان کاوه به ضحاک است.
بله.
شمارید با من به باید گرفت، بدان تا جهان ماندن در شگفت.
بله، خیلی متشکریم، سپاسگزاریم از شما دوستان نازنینی که برای ما پیامک ارسال کردید. آقای محمود سینا از عراق هم ضمن ابراز لطفشون نسبت به برنامه نوشتن که با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، با توجه به اینکه شاهنامه و تاریخ باستان ایرانه، آیا در شاهنامه نامی از کوروش هخامنشی برده شده یا نه، و اگر نه چرا؟
اینو توضیح میدم مفصل
در زمان خودش توضیح.
بله، میدونید که وقتی که در واقع اسفندیار به دست رستم کشته میشه، اسفندیار شاهزاده ایرانه، پسری داره به اسم بهمن که این میگفتن بهمن دراز دست بوده، دستان بلندی داشته.
خب.
بهمن رو با یکی از پادشاهان دوره تاریخیمون یکی میدانن و معتقدن که از پادشاهی بهمن در واقع دوره اسطوره‌ای یا دوره پهلوانی شاهنامه به پایان میرسه و از پادشاهی بهمن به بعد که بهش میگفتن بهمن دراز دست و به همین مناسبت با یکی از پادشاهان تاریخی ما همگون دانسته شده، از اون لحظه، از پادشاهی بهمن به بعد، دوره تاریخی شاهنامه آغاز میشه به تعبیر.
خیلی متشکریم، همچنان با ما همراه باشید با ویژه برنامه حکیم طوس.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
16:56، رادیو فرهنگ، ویژه برنامه ی حکیم طوس. جناب آقای محمدیان، در کنار زبانی که فردوسی بزرگوار به کار برده و در اون شرایط جنگ با مایه گذاشتن از جان و مال و ثروت خودش،
بله،
این زبان پارسی رو واقعا به صورت یک کاخ بنا کرده، جدای از همه این مسائل زبانی، این بخش داستان پردازی فردوسی که واقعا آدم شگفت به دوچار شگفتی میشه که اینا از کجا اومدن و چطور تونسته این داستان اینقدر زیبا در دوره‌های تاریخی متنوع از اسطوره تا تاریخ بیان بشه و هر بار که میخونی جذب بشی و هر کدوم از این داستان‌ها خودش یک دنیایی.
دقیقاً، و ارتباطات عجیبی که بین این داستان‌ها برقراره واقعا خیلی وقت آدمو شگفت زده می‌کنه. مثلا به شما می‌دونید که تو هفت خان اسفندیار،
بله،
در واقع پیشتر هم در رادیو گفتم که موجودات اسطوره‌ای در شاهنامه همیشه دوانه هستن، یعنی یک جفت نر و ماده هستن. سیمرغ یک اهریمنی داره و یک وجود ایزدی داره در واقع.
درسته.
اون سیمرغ اهریمنی توسط اسفندیار در هفت خان اسفندیار کشته میشه. در جدال رستم و اسفندیار سیمرغ، یعنی جفت اون سیمرغی که کشته شده بود، راز کشته شدن اسفندیار برای رستم روشن میکنه و بچه انتقام اون جفت رو میگیره به تعبیر. حالا اینا تو زیر شاخه هاست. یه نکته جالبی که خیلی وقتا مقفول میفته تو این تحلیل ها اینه که اصولا تمام تورانیان که بیشتر شاهنامه در واقع جنگ بین ایران و توران هست، همه اونها ریشه فریدونی دارن.
بله، همینو خواستم بگم، ایران یعنی و تورانی که در زمان فریدون ایجاد شدن.
دقیقاً. یعنی میگن فریدون سه پسر داشت، حالا اسم یک رمان مشهوری هم از این نویسنده خوبمون هست، سلم و تور و ایرج.
بله.
وقتی که میخواد تقسیم کنه در واقع
داستان غم‌انگیز
قلم روش رو، قسمت مرکزی که ایران باشه یا گل سرسبد باشه رو به فرزند کهین، فرزند کوچکتر یا ایرج میسپاره و شرق و غرب رو به سلم و تور میسپاره. شرق رو به سلم و غرب رو به تور میسپاره. مرکز هم که ایران هست به دست ایرج میفته. اون دو یعنی سلم و تور حسادت میکنن و ایرج رو به میهمانی دعوت میکنن و به وحشی ترین شکل ممکن او رو میکشن و سر میبرن. این سر رو برای پدر، یعنی ایرج میفرستن. خیلی جالب هست، سالها پیش، شاید یک دهه پیش در رادیو فرهنگ یک برنامه من داشتم که تحلیل میکردم شاهنامه رو، میرفتیم جلو هفته به هفته. اون هفته‌ای که ما قرار بود این روایت رو تعریف کنیم دقیقا مصادف شده بود با واقعه عاشورا و اصلا یه حال عجیبی توی اون برنامه حاکم شده بود که چقدر اینها دارن همدیگر رو به تعبیری صدا میزنن. یعنی من در آستانه واقعه عاشورا ما داشتیم روایت آوردن سر ایرج رو برای فریدون تعریف میکردیم به تعبیر. حالا این ماجرا خیلی جالبه، یعنی تمام تورانی ها در واقع نوادگان فریدون هستن که از سلم و تور. حالا این ماجرا
تا قبل اون هم این تقسیم بندی اصلا صورت نگرفته بود،
اینا همه ملک ایران بودن دیگه. یعنی در سلسله ایرانی در واقع در تصرف بزرگان ایران بودن. بخش پیشرو به روایت همین جنگ های توران و ایران و افراسیاب که بسیار اسمش رو شنیدیم، پادشاه توران با پادشاه ایران میپردازیم. این بخش رو به اتفاق هم گوش کنیم.
به نام یزدان پاک، افراسیاب فرزند پشنگ شاه توران کار ایران را آشفته دید و به این سرزمین لشکر کشید. او سپاه ایران را در هم شکست و نوذر پادشاه ایران را به بند کشید و به خاری کشت و به سوی ری تاخت. بزرگان ایران به چاره‌جویی پیش زال زر رفتند. سپاهی گران از ایرانیان به فرماندهی زال و سپه سالاری رستم به سوی ری روانه شد. زال چون تخت پادشاهی ایران رو خالی دید، رستم رو به سوی